بسم الله الرحمن الرحیم. دلال مصنف وارد کرده اشکال نقضی که نقض بر اصل دلیله. در جلسه گذشته عرض کردم که نقض عبارت هست از این موردی ذکر بکنیم که دلیل در اون مورد جریان پیدا بکنه ولی مستدل به مفاد دلیل در اون مورد ملتزم نشه. در اون صورت گفته میشه این مورد نقضی است بر دلیل که دلیل جریان پیدا میکنه در این مورد ولی به مفاد دلیل عمل نمیشه. فخر رازی موردی رو ذکر میکنه که دلیل مصنف در اون مورد جریان داره ولی مفاد دلیل در اون مورد مقبول نیست، یعنی خود مصنف هم مفاد رو در اون دلیل قبول نداره، در این مورد قبول نداره. پس این مورد به عنوان نقضی بر دلیل مصنف وارد میشه. اون موردی که ذکر شده اینه که نفس انسانی دارای اوصافی است مثل قدرت، شجاعت، علم و کرامت و امثال ذلك. این صفات باید معلوم نفس باشند، یعنی نفس متوجه باشه که علم داره، متوجه باشه که قدرت یا شجاعت داره و امثال ذلك. حالا سوال میشه که علم به نفس به این اوصافش علمی به صورت مقایر یا علم است به خود همین اوصاف بدون داشتن صورت مقایر؟ به بیان روشن‌تر، آیا نفس صورتی از این اوصاف میگیره و از طریق صورت به این اوصاف عالم میشه، یا چون خود این اوصاف در حضور نفس هستند نفس به این اوصاف عالمه بدون اینکه صورتی رو اخذ کنه؟ یعنی به خودشون عالمه نه به مقایرشون. مقایر در اینجا به معنای شیء دیگره، نه اینکه مقایر باشد حقیقتا، ولی صورت با ذصوره حقیقتا مقایر نیست. صورت عقلی با ذصوره که اون معلوم خارجیه حقیقتا مقایر نیست، همونطور که بارها گفته شده، بلکه مقایره به این معنا که متعدده، این یکی اون یکی. پس یا با صورت مقایر عالم میشه به این اوصاف، یا به خود این اوصاف عالم میشه بدون گرفتن صورت، یعنی به این اوصاف یا علم حصولی پیدا میکنه که از طریق صورته، یا علم حضوری پیدا میکنه که از طریق توجه به خود این اوصافه. این دو شق در مورد تصور میشه، غیر از این دو شق هم نداریم. نمیتونیم بگیم که شق دیگری وجود داره، یا اگر نفس عالمه باید یا به صورت مغایر عالم باشه و یا از طریق حضور این اوصاف عالم باشه. اگر شق اول رو انتخاب کنیم محذور لازم میاد، پس ناچاریم که شق دوم رو انتخاب کنیم. و اگر شق دوم رو انتخاب کردیم، همون دلیل گذشته شما طابق النعل و النعل در اینجا جاری میشه و باید نتیجه بده، در حالی که نتیجه نمیده. شق اول این بود که این اوصاف از طریق صورت معلوم باشه. این شق رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که محذور داره به این بیان که نفس موصوف است به این اوصاف، پس که انهو محل است برای این اوصاف. یک نوع محلی، البته مجرده، مجرد اگر هم محل باشه کل محله و الا محل نیست. پس نفس به منزله محل است برای این اوصاف. از طرفی صورت این اوصاف را هم، مثلا محل است برای قدرت، از طرفی صورت این صفت یعنی قدرت را هم تصور کرده، پس صورت هم در نفس حاضر شده. هم قدرت برای نفس حاصله، هم صورت معقوله قدرت برای نفس حاضره. اون خود قدرت همواره برای نفس هست، اما صورت قدرت در هنگامی که قدرت تعقل میشه برای نفس هست. پس صورت قدرت متجدد است و خود قدرت مستمره. این استمرار و تجدد باعث میشه که بگیم این قدرت با این صورت قدرت دو چیزن، یکی نیستن، زیرا که یکی مستمره یکی متجدده و مستمر و متجدد فرق داره. پس خود قدرت با صورت قدرت فرق داره. اینا دو تا هستن، ولی دو تا از یک حقیقت، دو شخص و دو فرد از یک حقیقتن، زیرا که صورت قدرت با خود قدرت همونطور که بارها گفته شده تفاوت در حقیقت نداره. یکی وجود خارجی داره، یکی وجود نفسانی و ذهنی داره. گفتیم که وجود ذهنی و وجود خارجی تفاوتشون در ماهیت و حقیقت نیست، تفاوتشون در وجوده. موجود ذهنی با موجود خارجی تفاوت در وجود دارن، تفاوت در ماهیت و حقیقت ندارن. پس صورت قدرت با خود قدرت حقیقتشون یکیه و اما تعدد دارن، یعنی دو شخص از یک حقیقت. اگر دو شخص از یک حقیقت هم پس متماثلانن، چون دو شخص از یک حقیقت متماثلان به حساب میان. بنابراین در نفس هم قدرت حاصل شده هم صورت عقلیه قدرت حاصل شده و این دوتا متماثلن، پس اجتماع نفسین لازم آمد. اگر نفس به صورتی که مساویست للقدرت و مقایر با قدرت، مقایر یعنی متعدده، مساوی از نظر حقیقت با قدرت، قدرت رو تعقل کنه، یلزم اجتماع نفسین در نفس. پس شق اول که تعقل نفس است لصفه از راه صورت اون صفت، مستلزم محضور اجتماع مثلین است و باطل. وقتی شق اول باطل شد، به شق دوم، به سمت شق دوم میدیم. شق دوم این بود که خود این اوصاف در نفس نفس حاضر باشن و نفس به واسطه حضور اینها خود اینها رو درک بکنه، نه صورتشون رو درک بکنه و از طریق صورت خودشون رو، بلکه مستقیما خودشون رو درک بکنه. اگر شق دوم باشه، دلیل طابقا نعل به نعل اینجا جاری میشه، چون اینطور گفته میشه این قدرت، نفس قدرت، اندن نفس حاضره، خود قدرت اندن نفس حاضره، دائما هم حاضره، چون صفتیست که دائما همراه نفس هست. اگر نفس قدرت تعقل دارد چنانچه دارد، باید دائما این صفت رو تعقل کنه. اگرم مثل جماد است و قدرت تعقل نداره، باید هرگز تعقل نکنه. پس نفس صفات خودش را یا باید دائما تعقل کند یا هرگز تعقل نکند و هر دو شق باطله. بل وجدان، این که همیشه تعقل کند باطل است، هرگز هم تعقل نکند باطل است. پس وضعی پیش نمیاد که ما در اون وضع نفس رو عالم به اوصافش بدونیم. نه عالم است به اوصافش دائما، نه عالم است به اوصافش فیهیمن، و نمیشود گفت که اصلا عالم به اوصاف نیست. هیچ کدوم از این راه ها برای ما باز نیست، همه راه ها مسدود میشه. پس نفس نسبت به صفاتش هیچ کدوم از این سوالات رو نمیتونه داشته باشه. اجتماع هست، انتباع نیست. بله چرا دیگه اجتماع نیست؟ بالاخره هر دو در نفس هستن، هر دو در نفس جمع شدن، هم صورت هم قدرت در نفس جمع شده. حالا اجتماع، اجتماع مادی در مادی نیست، اجتماع مجرد در مجرد، این چی شدنیه؟ اجتماع مجرد برای مجرد چیزی نداره. ما مشکلمون اجتماع مثلینه، نه انتباع مثلی. شما میفرمایید نفس مجرد، این دوتا امر نمیتونه در این نفس منتبع بشه. قبول داریم دوتا امر نمیتونه در نفس منتبع بشه، چون نفس به خاطر تجردش انتباع نداره، یعنی محل انتباع نیست. اما محل اجتماع که هست، نفس شما دو تا صورت رو تصور میکنید، دو صورت در نفس شما جمع شده، اما نه به نحو جمع شدن دو شیء مادی در یک شیء مادی، بلکه اجتماع در هر صورت هست، در مجرد هم اجتماع هست. وقتی شما دو صورت رو تعقل میکنید، آیا این دو صورت در نفس شما جمع شده یا نشده؟ جمع شده ولی انتباع نیست. نفس شما منفعل شده از دو چیز، ولی اون دو چیز در نفس منتبع نشده. اجتماع در هر صورت هست، اجتماع نشده. بله؟ بله، اگر صورت معقوله ای از قدرت برای نفس حاصل بشه و نفس با این صورت قدرت رو تعقل کنه، چون این صورت متجددت الوجوده و خود قدرت مستمرت الوجوده، پس بین این صورت و قدرت فرقه، یعنی هر دو فردند اما از یک حقیقت، دو فردند برای یک حقیقت، دو فرد از یک حقیقت میشن مثلان. پس اگر نفس به وسیله صورت بخواد مثلا قدرت رو دست بکنه، یلزم اجتماع مثله، و در این حالت هم گاهی تعقل میکنه قدرت رو، گاهی تعقل نمیکنه، به خاطر اینکه صورت گاهی حاصل میشه گاهی حاصل نمیشه. اون وقتی که صورت حاصل شد تعقل حاصل شده، اون وقتی که صورت حاصل نشد تعقل حاصل نشده. چون هر وقت عقل نفس توجه کنه به مثلا قدرت، صورت قدرت پیشش حاضر میشه و تعقل انجام میگیره. هر وقت هم که توجه به قدرت نکنه، صورت قدرت پیشش حاضر نیست و تعقل انجام نمیشه. پس این فرض، این شق اول که تعقل به توسط صورت باشه، شقیست که به این صورت دیگه میشه بیانش کرد که نفس فیهینن تعقل میکند صفتش را و فیهینن آخر تعقل نمی کند صورتش را. این فرضه. شق دوم اینه که هم خود همین قدرت رو تعقل کنه نه صورتش رو، یعنی خود این قدرت چون حاضره تعقل بشه. اگر خود قدرت به خاطر حضورش بخواد تعقل بشه، باید بحث رو در نفس بکنید که نفس قدرت تعقل داره یا نداره. اگر قدرت تعقل داره، خب این چیزی که پیشش حاضره همیشه تعقل میکنه. اگر قدرت تعقل نداره، اینی که پیشش حاضره هیچ وقت تعقل نمیکنه. پس در شق اول که بخواد از طریق صورت تعقل کنه، فیهینن تعقل حاصل میشه، فیهینن آخر تعقل حاصل نمیشه. در شق دوم که مستقیما قدرت رو تعقل میکنه، یکی از دو صورت اتفاق میفته، یا همیشه باید این قدرت تعقل بشه یا هرگز باید تعقل نشه. چون ما شق اول رو باطل کردیم به خاطر لزوم اجتماع مثلین، گفتیم فیهینن نمیتونه تعقل کنه و فیهینن آخر تعقل نکنه. این فرض رفت کنار، مون این دو فرض دیگه که یا باید وارد شق دوم شدیم و به دو فرضی که در شق دوم بود باید ملتزم بشیم به یکی از دو فرض، یا باید بگیم هرگز تعقل نمی کند اگر قدرت تعقل نداره، یا باید بگیم همواره تعقل می کند اگر قدرت تعقل داره، در حالی که این دو فرض هم ما نمیدیم. پس اگر دلیل شما که در مورد قوه عاقله و محل صورت مغز بود، محل قوه عاقله یعنی مغز، اگر اون دلیل شما تمام بشه، در مورد بحث ما هم باید جاری بشه. در همین موردی که ما ارائه دادیم، یعنی نفس و اوصافش باید جاری بشه. توجه کردید که نحوه جریانش هم بیان شد و باید نتیجه بده، همونطور که در موردی که از جانب شما مطرح شد به نظر شما نتیجه داد، باید در این موردی که از جانب ما مطرح میشه نیز نتیجه بده، در حالی که ما ببینیم در مورد ما نتیجه نمیده. نه، اون که شما میفهمید علم به علمه. اگر این نفس قدرت علمو داره، شأنیت علمو داره که داره، شیئی پیشش حاضر باشه مستمرن، ممکن نیست بهش عالم نباشه. بله، علم به علم نداره، یعنی التفات نداره که عالمه، ولی عالم هست. چی رو توجه نداره؟ شما الان به نفس خودتون توجه ندارید، الان که داریم با من بحث میکنید به نفس خودتون توجه ندارید، الان تمام حواستون جمع همین بحثیست که دارید مطرح میکنید. آیا علم به نفس ندارید در این هنگام؟ به حضور خودش هم توجه نداره الان. پس واضح علم به خودتون هم نداشته باشیم شما در همین هنگامی که داریم بحث میکنیم، در حالی که این مورد قبول نیست. بله خب بله عرض میکنم شما علم به علم دارید میگید که از بحث ما بیرونه. علم داریم به قدرت ولی علم به علم نداریم، مثل این که علم به خودمون داریم ولی علم نداریم که خودمون به خودمون علم داریم. علم به علم نداریم ولی علم داریم. واقعیت مطلب همینه که ما علم به علم نداریم، ولی بحث ما اون که شما مطلب میکنه از بحث ما اصلا بیرونه. بحث ما در این نیستش که آیا علم داریم به این که عالمین بشه جاید، اونی که نمیگیم. بله اونو گاهی علم داریم گاهی علم نداریم. وقتی توجه کنیم میبینیم عالمین، وقتی توجه نکنیم علم نداریم. ولی اصل شجاعت معلوم ما هست یا نیست؟ اونو ما معتقدیم که معلوممون هست. دائمان معلومه. خب ها شما اشکالتون اینه که فخر رازی اشتباه کرده. خب حالا جواب رو عرض میکنیم، شاید همونی باشه که در ذهن شما. توجه کردید که دلیلی که در مورد قوه عاقله و مغز مصنف اقامه کرد، در این موردی که فخر رازی پیشنهاد کرد، یعنی مورد نفس و اوصافش، جریان پیدا کرد تا بغن نعل به نعل، بدون تقلیل، بدون اختلاف. ولی نتیجه ای رو که ما در اون دلیل گرفتیم نمیتونیم اینجا پیاده کنیم. در اون دلیل حرف شق رو باطل کردیم، یعنی نفس به نقض عالم نشد ذهین دونهینه اگر مادی باشه، عالم نشد دائما، غیر عالم هم نشد اصلا. حالا باید در نفس هم همین وقت پیش بیاد، در حالی که ما به مفاد اون دلیل در مسئله نفس و قدرت التزام نداریم. پس این موردی که فخر رازی پیشنهاد کرده و ارائه داده، این مورد با نقضی است بر دلیل مذکور، زیرا که دلیل مذکور در این مورد جاری میشه ولی مفاد در این مفاد دلیل در این مورد مقبول خود شما نیست، میشه نقض. این اشکال نقضی است که فخر رازی بر اصل دلیل وارد کرد. و منها قوله هذه الحجت و به اینها تقتضی اما کون النفس عالمتن به صفاتها و لوازمها ابدن او غیر عالمتن به شیء منها فی وقت من الاوقات. دلیل شما به اینها، یعنی خود همین دلیل، اقتضا می کند یکی از دو شق این منفصله را، یا اینکه نفس عالم باشد به صفات خودش و لوازم خودش دائما، و یا اینکه عالم به هیچ یکی از صفات و لوازم نباشد فی وقت من الاوقات، در هیچ وقتی عالم نباشد. توجه می کنید خیلی از مسائلی که از خارج از شد در عبارت خاطر نیامده. اون فرضی که اجتماع نفسین لازم میاد که از طریق صورت صفات رو تعقل بکنیم، بعد صورت میشه مساوی با اون قدرتی که در نفس ما هست، اجتماع متساویه میشه، اجتماع متماثله میشه، اینا رو نگفته. بعد شق دوم وارد شق دوم میشه، محضور شق دوم رو فقط خارجی مطرح کرده که اگر شق دوم باشه و صفات پیش نفس حاضر باشن، نه از طریق صورت بلکه خودشون حاضر باشن، یلزم یکی از این دو شق منفصله، در حالی که این دو شق منفصله رو ما قبول نداریم. ذالک لبیانکم الذی ذکرتموه بعینه. این که ما میگیم این حجت اقتضا میکند یکی از این دو شق رو، به خاطر این است که بیانی که شما ذکر کردید اون بیان رو به عینه، یعنی عیناً در مانحنفی جاریست، در این موردی که ما الان ارائه دادیم جاریست. پس باید همون نتیجه ای رو که شما در مورد خودتون گرفتید در این مورد نیز بگیرید. در حالی که نمیگیری. نه این موردی که الان گفتیم نقد حساب میشه بر دلیل شما. اما جواب به اون صورت که اشکال چهارم فخر رازی رو کردم در عبارت خود فخر رازی هم آمده، اونی که من از خارج گفتم عبارت خود فخر بود، خادی تختیش کرده، مقدارشو گفته مقدارشو نگفته، بقیهشو به ذهن خود ما واگذار شده، در حالی که مطلب سنگینیه باید همش گفته میشد. اشکال چهارمی است که فخر رازی در همون عبارت خودشان گفته راوهن، در عبارت خودش گفته راوهن، بعد وارد اشکال شده که اشکال من به همون نحوی که ایشون گفته بود بیان کرده که دو شیخ کردن و بعدم توضیح دادن، خادی ناقص بیان کرده. ولی جواب اینه که ما ملتزم میشیم به همین یکی از دو شیخ این منفصله شما گفتیم، این که نفس اوصاف خودش رو از طریق صورت عالم بشه که شق اول بود و مستلزم اجتماع مثلین میشد، این رو قبول نداریم. گفتید اگه این رو قبول ندارید شق دوم رو قبول کنید که اوصاف دائما در نزد نفس حاضرند، پس نفس یا باید به اونها دائما عالم باشه یا هرگز عالم نباشه. میگیم بله همین شق رو قبول میکنیم و ادعا میکنیم که نفس به این اوصاف دائما عالمه. اگر حضور این اوصاف مشروط به شرطی نباشه، اگر حضور این اوصاف مشروط به شرطی نباشه، نفس دائما به این اوصاف عالمه، زیرا که این اوصاف دائما پیش او حاضره. الان اینا توضیح میدم. ولی اگر حضور این اوصاف مشروط به شرطی باشه، مادام که اون شرط حاصل نباشه نفس عالم نیست، و وقتی که اون شرط حاصل بود چون این صفات با آمدن اون شرط حاضر میشن، نفس عالم میشه. بیان مطلب اینه که نفس دو گونه صفات داره، یک صفاتی که حضور اونها مشروط به شرطی نیست، همونطور که حضور نفس پیش خودش مشروط به شرطی نیست، حضور اون صفات هم پیش نفس مشروط به شرطی نیست. مثل این که نفس عالم است به ادراک خودش، عالم است به مدرک بودن خودش، عالم است به قدرت داشتن خودش، اینا همیشه پیش نفس حاضرند، پس همیشه مدرکند، همیشه ما عالمیم به این که عالمیم، به این که قوت ادراک داریم، نه عالمیم، عالمیم به این که قدرت ادراک داریم و عالمیم به این که قدرت تحریک داریم. بله به این عالم بودنمون گاهی علم داریم گاهی علم نداریم، یعنی گاهی متوجه هستیم که عالمیم یا قادریم، گاهی متوجه نیستیم که عالمیم و قادریم، علم به علم نداریم، ولی اصل علم به قدرت برامون حاصله، اصل علم و ادراک برامون حاصله. عالمیم که توان ادراک رو داریم، توان تحریک رو داریم، اما عالم نیستیم به این عالم بودن ما مگر گاهی که توجه میکنیم. قسم دوم از اوصاف، اوصافی هستند که پیش نفس اندل مقایسه حاضر میشند، اندل مقایسه یعنی مشروطن به مقایسه، اگر مقایسه کردیم این اوصاف پیش نفس حاضرند، اگر مقایسه نشدیم نه. مثلا نفس مجرد است از ماده، صفت تجرد رو نفس داره به شرطی که نفس رو با ماده مقایسه کنیم و بعد ببینیم از ماده خالیه، یا نفس رو با موضوع مقایسه کنیم و بعد ببینیم در موضوع حلول نکرده، که این صفت تجرد، چه تجرد از ماده چه تجرد از موضوع، وقتی حاصل میشه که مقایسه صورت بگیره. پس حاضر شدن این صفت اندن نفس مشروط است به مقایسه. حضور علمه اما شرط داره، این حضور شرط داره، شرطش مقایسه است. اگر مقایسه حاصل شد حضور حاصل میشه، اگر مقایسه حاصل نشد حضور حاصل نمیشه، چون مقایسه فی هینن دون هینن انجام میگیره. حضور و در نتیجه علم و این صفت هم فی هینن دونه هینن صورت میگیره. پس اوصاف نفس دو گونه، اوصافی که همواره اندن نفس حاضرند، احتیاج به مقایسه ندارند، شرطی برای حضورشون نیست. دوم اوصافی که عند المقایسه ان پیش نفس حاضر میشن و مشروط به مقایسه هستن. خب میدونید که نفس هر چیزی رو که پیشش حاضر بشه درک میکنه. اگر چیزی پیشش همواره حاصل شد، همواره درک میکنه. اگر فیهینن دونه هینن حاضر شد، فیهینن دونه هینن درک میکنه. و چون اون قسم اول از صفات مشروط حضورشون مشروط به شرطی نیست و همواره پیش نفس حاضرن، پس همواره تعقل نفس نسبت اونها صورت میگیره. و قسم دوم چون گاهی حاضرن گاهی حاضر نیستند، گاهی تعقل میشن گاهی تعقل نمیشن، پس ما به مفاد دلیل ملتزم شدیم. دلیل به ما گفت اگر با صورت مغایر بخواد اوصاف خودتون رو درک بکنید، اجتماع نسبن لازم میاد. اگر به صورت مغایر نباشه خود اوصاف رو بخواد درک بکنید، یا باید همواره درک بکنید یا هرگز. جواب دادیم که اوصافی که همواره حاضرن همواره درک میشن، اوصافی که فیهینن حاضرن فیهینن درک میشن. مهم حضوره و ببینیم که حضور مشروط به شرطی هست یا نه. پس ما به مفاد دلیل در این مورد ملتزم شدیم، بنابراین این مورد رو نمیشه نقض از دلیل حساب کرد. همین میفرمایید علم به علم، علم به علم میفرمایید دائما نیست. حصول یعنی بعد از توجه دیگه. و النصفات و اللوازم منقسمتون الى مایج و لن و الجواب النصفات و لوازم منقسمتون الى ما یجب للنفس لذاتها و الى ما یجب لها بعد مقایستها بالاشیاء المغایرت لها. صفات و لوازم نفسانی منقسم میشن به دو قسم. یک، الى ما یجب للنفس، یعنی الى ما یجب تو واجبن للنفس، صفتی که به طور وجوب برای نفس ثابت است. اما لذاتها، لذاتها یعنی بدون انتظار مقایسه برای خود نفس حاصله، بدون احتیاج به مقایسه. ککونها مدرکتن لذاتها، مثل این که قدرت ادراک داره، نفس قدرت ادراک داره، قدرت تحریک داره، این رو خود نفس درک میکنه. این صفتی که همواره پیش نفس حاضره، برای نفس حاصله و واجبه. قسم دوم، و الى ما یجب لها بعد مقایستها بالاشیاء المغایرت لها. و باز تقسیم می شود به صفتی که یجب للنفس، اما چه یجب و یثبت بعد مقایستها بالاشیاء المغایرت لها. بعد از اینکه نفس رو مقایسه کردیم با اشیایی که مغایره با نفسه، یعنی غیر از نفسه، که کونه ها مجردتن عن الماده، نفس مجرد از ماده یا غیر موجودتن فی الموضوع، این اولی توقف داره بر تصور موضوع و مقایسه کردن نفس و موضوع. در اولی نتیجه میگیریم تجرد نفس رو، در دومی نتیجه میگیریم جوهریت نفس رو که عرض نیست و جوهر است، چون موجود فی الموضوع نیست. بین ماده و موضوع فرق گذاشتن. ماده محل است، موضوع هم محل است، هر دو تحت این عنوان مندرجند، هر دو مشترکند در این که محلند و چیزی در اونها حلول کرده. اما فرق بین هما اینه که ماده محل است برای چیزی که به اون چیز محتاجه، ماده محل است برای صورت که به صورت محتاجه در قوامش. موضوع محل است برای چیزی که به اون چیز محتاج نیست در قوامش، ولو محتاج است مثلا در تصیفش. مثلا دیوار موضوعه برای سفیدی، به سفیدی در دیوار به سفیدی در قوام خودش محتاج نیست، در تصیفش محتاج است. اگر بخواد متکیف بشه به سفیدی احتیاج به سفیدی داره، اما اگر بخواد متقزم بشه و وجود بگیره احتیاج به سفیدی نداره. عرض هیچ وقت مقزم موضوع خودش نیست و موضوع به عرض به عنوان یک مقزم احتیاج نداره، بلکه به عنوان یک مکیف مثلا احتیاج داره. اما برخلاف ماده که صورت در ماده حلول میکنه و مقزم ماده است، و ماده به این صورت احتیاج داره به عنوان مقوم. به عبارت روشن‌تر، عرض در محلی که اون محل از وضوع از این عرض مستقنی است حلول میکنه، و صورت در محلی که اون محل به این صورت محتاجه حلول میکنه. پس فرق است بین ماده و موضوع. ماده محل محتاج، موضوع محل مستقنی است و هر دو در تحت عنوان محل مندرجن. یک عنوان جامعی به نام محل داریم که هم ماده رو شامل میشه هم موضوع رو شامل میشه. نفس مجرد از ماده است، یعنی مادی نیست. حالا که جوهر چه عرض، بالاخره مادی نیست. بعد میگیم غیر موجود است این فل موضوع، یعنی جوهر نیست، یعنی که عرض نیست، یعنی عرض نیست، جوهر است. پس جوهر است، عرض نیست. حالا که جوهره از قسم مجرد مادی نیست. این دو تا صفت برای نفس هست و این دو صفت با مقایسه معلوم میشه. و نفس و مدرکتون لسن فل اوله دائما، سنف اول رو یعنی اون رو که همیشه پیشش هست، همیشه برای ثابته. و نفس و مدرکتون لسن فل اوله دائما، سنف اول رو دائما درک میکنه. کما کانت مدرکتن لذاته ها دائما، همونطور که ذات خودش رو دائما درک میکنه. البته به علم ارتکازی درک میکنه ها، ولی علم به علم نداره. اون همیشه گاهی علم به علم هم داره، متوجه میشه که داره خودشو درک میکنه، اون وقت علم به علم هم پیدا میکنه. اما گاهی نه، علم به علم نداره، مثلا در حال خوابه. این علم ارتکازی به خودش داره اینجور که ادعا میکنه، اما علم به علم نداره. یا فرض کنید داره یه مشغولی کاری از خودش غافله، علم ارتکازی به خودش داره، لذا یه خطری که پیش بیاد بلافاصله دفع خطر میکنه. پیداست که به خودش عالم هست و متوجه هست که باید خودش حفظ کنه. اما علم ارتکازی نه علم تفصیلی. علم تفصیلی فی هینن هست، فی هینن نیست. به عبارت دیگه علم به علم گاهی داره اما گاهی نداره. ولی خود علم به نفس که علم ارتکازی همواره برای نفس حاصل و حاصل. همچنین علم به این اوصافی که از قبیل اول باشن همیشه برای نفس حاصل. و لیست به مدرکتن لسنف ثانی، ولی این نفس نمیتونه سنف دوم رو ادراک کنه الا حالت المقایسه، فقط در حال مقایسه میتونه ادراک کنه، در غیر حالت مقایسه نمیتونه ادراک کنه. چرا؟ لفقدان شرط فی غیر تلک الحاله، چون در غیر حالت مقایسه شرط حضور و شرط ثبوت نیست، پس حضور و ثبوت انجام نگرفته. اگر انجام نگرفته ادراک هم انجام نمیگیره. نفس نسبت به این صورت عالم، نسبت به تجرد و جوهریت همیشه عالم نیست، بلکه فیهینن عالمه، فیهینن عالمه. البته این مثال هم که خواجه زده مثال درستیه، من در جواب ایشون یک قسمت دیگر رو قبول کردم، نه این رو. این که عالم است به تجرد فیهینن و دونهینن، عالم است به جوهریت فیهینن دونهینن، اینو حرف خواجه درش درسته. یعنی واقعا اینطوره، درسته که نفس مجرده، ولی کی تجردش پیش من ثابت میشه؟ وقتی که مقایسه کنن. خیلی تجرد نفس قبول ندارن، خیلی تجرد نفس قبول ندارن، اینا مقایسه نکردن و بهش نرسیدن، این اصلا عالم نیستن، نمیفهمه مجرد. همچنین تا موضوعی رو، بالاخره جوهریت نفس که برای همه معلوم نیست، خیلی معتقدن که نفس عرضه، خیلی معتقدن نفس عرضه. البته بعد در شفا بیان میکنه که اثبات میکنن جوهریت، با دلیل اثبات میکنن جوهریتش. خصم داریم، سلام علیکم، خصم داریم که هم تجرد نفس رو منکره هم جوهریت نفس رو منکره. و اگر نفس جوهریتش و تجردش معلوم بود برای همه، معنی نداشت که کسی انکارش بکنه. از این که انکار میکنند، بعضی ها انکار میکنند، معلوم میشه که پیش اونها جوهریت ثابت نیست لنفس، ثابت نیست لنفس. چرا ثابت نیست؟ چون مقایسه نکردن، نرسیدن بالاخره بهش. اینا عالم به جوهریت نیستن، نه اینکه نفس جوهریت داره یا نداره، عالم به جوهریت نیستن، چون جوهریت صفتی است که با مقایسه حاصل میشه و همچنین تجرد. اما کونه ها مدرک کردن مربوط به ذاتشه، ادراک نفس حالا قبول داره، هیچی مخالف نیست. بله درسته، بله بله نه بله، جوهریت ذات نفسه، جوهریت ذات نفسه، بنابر نظری که نفس جوهر باشه. همچنین تجرد ذات نفسه. این تجرد جوهریت اگر صورت معقول پیدا کنن، اجتماع مثلن دیگه لازم نمیاد، به خاطر اینکه فقط همون صورت در این ذات نقش می‌بنده. خود ذات ببینید از نفس رو تعقل نکرده، جوهریتش رو تعقل کرده. ولی بنابر نظر کسانی که میگن نفس جوهره، جوهریت میشه عین ذات. وقتی عین ذات شد، یک جوهریتیست که خود ذاته و صورت جوهریت در این جوهریت نقش میرنده و این جوهریت نسبت به اون صورت جوهریت منتبه میشه، اجتماع مثل لازم نمیاد. این تو نیست که همه استفاده نه همینه دیگه داره همه نه. یعنی الان شما اینطور نیست که یه نفسی داشته باشی، بعد یه جوهریتی، بعد یه صورت جوهریت، بلکه نفس ذاتش جوهر، جوهر است. اون وقت در این جوهر صورت جوهریت میاد. یک چیز دیگه چی رو تقدمه؟ بله حالا اب نداره مثال اضافه کنید که چی رو نداره. بله این هم خطفه نداره، اونی که علمان میگیم خطفه نداره. اونی که من قبول کردم که گفتم قطف راضی هم اشاره کرده، اینی که ما به مثل شجاعت دائما عالم نیستیم، حتی علم ارتکازی، یا به مثل ادراک دائما عالم نیستیم حتی به علم ارتکازی. حالا معلومه نیست حتی قطف درست باشه، چون ممکنه خادی جواب بده چرا عالمین به علم ارتکازی علم به علم نداری، که خود قطب راضی هم اینو مطرح کرده. نه دیگه حضور علمه، اگر حاضر شدن علمه. نه ببینید گاهی یه دو صفت داریم، یه صفت اینه که همیشه حاضره مثل کون نفس مدرکتن، یک صفت اینه که همیشه حاضر نیست، یک صفت نوعیست که همیشه حاضر نیست، بعضی اوقات حاضره بعضی اوقات حاضر نیست. اونی که همیشه حاضره دائما ادراک میشه، اونی که ذهنن حاضره گاهی ادراک میشه، ذهنن ادراک میشه. ما شق دوم رو دو قسم نکردیم. بیان اشکال فخرازی، بیان اشکال فخرازی این بود که نفس اگر صفاتش پیشش حاضر باشن به اونها باید عالم بشه دائما یا عالم نشه هرگز. ما گفتیم اگر حاضر باشه حضورش دو جوره، چون حضور دو جوره، دو جورم تعقل حاصل میشه. یکی این که دائما حاضر باشه، در این صورت دائما تعقل میکنه. یکی این که فیهینن حاضر باشه، فیهینن تعقل میکنه. شخ گفتش که اگر صفات حاضرن باید تعقل همیشه باشه. میگیم بله اگر همیشه حاضر باشن تعقل همیشه است، چون بعضی ها همیشه حاضرن تعقلشون همیشه است، بعضی ها فیهینن حاضرن تعقلشون فیهینن. خب کلمات فخ تموم شد، اشکالات فخ بر مصنف تموم شد، هر چهار تا هم جواب دادیم. وارد فصل بعدی میشیم. مطلب این فصلی که میخوام شروع کنیم در فصل چهارم از مقاله پنجم علم النفس شفا نیز آمده، صفحه 205 به طبع نصف. مقاله پنجم، فصل چهارم از مقاله پنجم علم النفس. تکملتون لهذه الاشارات، چند تا اشاره ما گفتیم که البته بعد یارم ما انزم کردیم به عنوان تفسیره، زیادت تفسیره. در تمام این اشاراتی که گذشت و در تمام این فصولی که گذشت که مشتمل بودن بر چهار دلیل، نظر ما اثبات این مطلب بود که تعقل نفس به ذاته انجام میگیره، بدون آلت انجام میگیره. و قبلا هم عرض کردیم که میخواییم از این مطلب نتیجه بگیریم، یعنی میخوام اثبات کنیم که نفس بدون آلت تعقل میکند، تا نتیجه بگیریم که اگر آلت رو از نفس گرفتیم تعقلش باطل نمیشه و صورت معقولش ضایع نمیشه. بنابراین اگر نفس از بدن مفارقت کرد و در عالم آخرت باقی مون، با صورتهای معقوله باقی میمونه. که اصلا بحث ما در این بود، از اولم عرض کردم وقتی وارد بحث شدیم که ما نمیخوام تجرد نفس ثابتیم، تجرد نفس رو در جای خودش ثابت کردیم و غرض اصلیمون این نیست که ثابت کنیم تعقل بلا آلتنه، اینم در جای خودش گفتیم. غرض اصلیمون اینه که بگیم نفس بعد از مفارقت از بدن باقی میمونه، هم خودش هم صور معقولش، که اصلا اصل بحثمون این بود که صور معقوله با نفس باقی میمونه. برای اینکه این مدعا رو اثبات کنیم این مقدمات رو طی کردیم. ابتدا ثابت کردیم که نفس مجرد است، یعنی تعقلش بلا آلتن صورت میگیره. بعد حالا نتیجه میگیریم که اگر آلت رو از نفس گرفتیم تعقلش تعطیل نمیشه، اگر تعقلش تعطیل نشد صور معقولش ضایع نمیشه، پس اگر منتقل شد به عالم آخرت و بدن رو که آلت رها کرد آسیبی به بقاء صور معقوله نمیرسه، نفس با صور معقوله منتقل میشه به عالم آخرت. این یه بحثی است که زمینه میشه برای مباحثی که در نهج که در نمط هشتم بریم. در نمط هشتم وارد بحث در معاد روحانی میشیم. برای اثبات معاد روحانی احتیاجی به این بحث داریم که الان گذروندیم، که نفس با صور معقوله منتقل به آخرت میشه. اون وقت بعد در نمط هشتم بیان میکنیم که از این صور معقوله اگر مطابق واقعا لذت میبره و اگر مطابق واقع نیستن رنج میبره. اون وقت عذاب و لذت اخروی که روحانی باشه با این بیان اثبات میشه. انشالله مال اون نمطی که میخونم. توجه کردید که مدعای اصلی ما و هدف اصلی ما از طرح اون چهار فصلی که گذشت این بود که اثبات کنیم نفس ناطقه بدون آلت تعقل میکنه. به همین جهت هم مصنف در این تکمله مفاد هر چهار دلیل رو مجدداً ذکر میکنه. یه مفاد این چهار دلیل این شد که نفس بدون آلت تعقل میکنه، همون نتیجه و چکیده چهار دلیل رو میگه. بعد که این مفاد گفته شد میپردازد به اصل مقصود خودش که بقای نفس و بقای صور معقوله. به همین جهت که این فصل مکمل فصول قبله، فصول قبل حالت مقدمی داشت برای این فصل، به همین جهت مصنف این فصل رو تکمله نامید، که این فصل تکمله است برای فصول گذشته. فصول گذشته مقدمه بودن و این فصل تکمله اون مقدمات و نتیجه اصلی و هدف اصلی ما رو همین فصل تعمیل میکنه. تکملتون لحاظه الاشارات فعلم من هازا، هازا اشاره است به کل چهار فصلی که قبلا گذاشت. از آنچه که در این چهار فصل گفتیم، از این چهار دلیلی که آوردیم، فعلم ان الجوهر العاقل مننا، ان الجوهر العاقل مننا له ان يعقل بذاته. همچنین که میخونم بخونید سر مننا یه وقف لازمی بکنید، بعد بگید له ان يعقل بذاته. فعلم من هازا، از مطالب گذشته این قانون رو به دست بیار، این کبرای کلی برات حاصل بشه، که ان الجوهر العاقل مننا، جوهر عاقلی که برای ما ثابته، جوهر عاقلی که ما داریم، یعنی نفس ناطقه، یعنی قوه عاقله، یعنی نفسی که نفس انسانیه که از خصایص انسان به حساب میاد و ماوراء امتیاز انسان و حیواناته. لهو، برای این جوهر این توان و این قدرت هست که یعقل، تعقل کند صور معقوله را به ذاتهی، یعنی بدون آلت. به ذاتهی زمینش برمیگرده به جوهر، یعنی به ذاتها. اگر نفس بود میگفتیم به ذاتها، حالا که جوهر میگیم به ذاتهی، یعنی بدون آلت میتونه تعقل کنه. لما فرق المصنف از اقامه حجت بر این که نفس عاقل است به ذاتها، عاقلتون به ذاتها معناش نیست که به خودش علم داره، معناش اینه که ذاتن عاقل است، بدون آلت عاقل است، عاقل است به اشیائی به ذاته ها، یعنی به لحالتین. چون مصنف از این مطلب فارغ شد، آده الى اکمال الکلام فی بقائها على کمالات ذاتیه، برگشت تا سخن را کامل کند. سخن در این را که نفس باقی میماند، علا یعنی مع کمالات ذاتیه، بعد مفارقت البدن، بعد از این که از بدن مفارقت کرد با کمالات ذاتی خودش که قبلا توضیح دادم کمالات ذاتی چیه، باقی میمونه. کمالات ذاتی رو گفتم دو قسمه، کمالات ذاتی زائله که عبارتن از مثل صور خیالیه و صور محسوسه، و کمالات ذاتی باقیه که عبارتن از صور معقوله. و منظور از این کمالات ذاتی در اینجا کمالات ذاتی باقیه که همون صور معقوله باشن. خادی هم گفت مصنف این چهار دلیل آورده تا فرق بذاره بین کمالات ذاتی باقیه و کمالات ذاتی زائله، که بگه کمالات ذاتی زائله به خاطر اینکه با آلت سید میشن، بعد از مفارقت نفس از آلت از بین میرن، ولی کمالات ذاتی باقیه چون با آلت سید نمیشن، بعد از مفارقت نفس از بدن و آلت از بین نمیرن. ولی ذالک، یعنی چون این فصل بازگشت هست به اون هدف اصلی که از چهار فصول قبل داشتیم، و به همین جهت وسم الفصل به تکملت الفصول المتقدمه. مصنف علامت نهاد این فصل را و معنون کرد این فصل را به این که این فصل تکمله است برای فصول گذشته، و فصول گذشته را تکمیل میکنه، چون همون هدفی رو که ما در فصول گذشته داشتیم این فصل داره تأمین میکنه، بنابراین مکمل فصول گذشته به حساب میاد. و جعل قول خودش رو که فرمود فعلم من هادا ان الجوهر العاقل من نا لهو ان یعقل به ذاته، این قول رو قرار داد نتیجتن للحجج المذکوره، یعنی چکیده حجت های ذکر شده و مفاد اون حجت ها، مفاد اون چهار حجت رو در این جمله خلاصه نقل کرد، در این جمله مختصر نقل کرد. گفت آنچه که از چهار دلیل گذشته به دست آمد این بود که عاقله ما بدون ابزار ادراک میکنه، بدون اینکه احتیاج به آلت داشته باشه ادراک میکنه. این نتیجه رو که ایشون گرفت مقدمه قرار میده برای بحث بعدی ما، که بحث در بقاء نفس مع صور حل معقول، مع صور حل معقوله هست، که این بحث انشالله در است بعد وارد میشیم. الحمدلله برای بقا، بله، یه برهان جدید بر بقای نفس. تا حالا برهان بود بر عالی نبودن تعقل، حالا از این بعد یه برهان بر بقای نفس.